الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام محقق اصفهانی نقل شد که ایشون فرمودند استحاله ندارد جعل حکم واقعی و حکم ظاهری به جعل واحد. به نظر ما این بیان ایشون قابل پذیرش نیست. توضیح مطلب این که ما این کبرای ایشون رو قبول داریم که امر نفسی متعلقش باید حاصل در نفس باشه، نه امر خارجی، و تقدم و تأخر در این امور نفسیه، تقدم و تأخر به طبع است. لذا به جعل واحد و وجود واحد قابل ایجاد است. مثالم میزنیم، مثل شوق و مشتاق و الی، که شوق و مشتاق و الی هر دو امر نفسی هستند و به وجود واحد وجود می گیرند. لکن تطبیق این کبرا در ما نحن فی مشکله داره. بیان مطلب این که نکته خاصی رو اینجا صرفاً اشاره می‌کنیم، تبیین و توضیحش در آغاز مباحث اصولی است که اشاره هم کردیم و این مطلب بسیار مهمه و ثمرات زیادی هم داره. و اون مطلب این است که حقیقت جعل و اعتبار شرعی و به عبارت نخرا حقیقت قانونگذاری چیست؟ دقت کنید، ما سه تا ظرف برای تحقق اشیاء داریم. یک ظرف، ظرف نفس است و ظرف دوم ظرف خارج است. حالا ظرف سوم هم بعد اشاره میکنه. لکل منهما اثر خاصی است. مثلا اون چه در افق نفس پیدا میشه و انسان به کمک قوه نفسی او را ایجاد میکنه، اثرش اینه به مجرد غفلت یا به مجرد مثل نوم و خواب منعدم میشه، یا با موت انسان کل اون مجعولات نفسیش از بین می رود. وجود خارجی هم آثار خاص خودش رو داره. اگه شیعی وجود خارجی پیدا کرد، دیگه افق نفس من در وجود و عدم او تأثیر نداره، نوم من، غفلت من، موت من در وجود و عدم او تأثیری نداره. این دو تا ظرف. ظرف سومی داریم که تعبیر میکنیم ازش به عالم اعتبار یا عالم جعل احکام و جعل قوانین، که این ظرف وجودی اشیاء خصوصیات خاصی داره. ممکنه بعضی از خصوصیات عالم نفس رو داشته باشه، حتی بعضی از خصوصیات خارج رو به خود بگیره. شارع مقدس که عالم به کنه اشیاء و عصمت در او فرض میشه، با نگاه به مصالح و مفاسد یه چیزی رو جعل میکنه، اعتبارش میکنه. میگیم این قانون در عالم اعتبار وجود گرفت، جعل شد. حتی پایین تر فرض کنید عقلاء عالم مجلس مقنن اعتبار میکنن، مجلس مینشینه یه قانونی رو جعل میکنه و اعتبار میکنه. این قانون که در این ظرف اعتبار شد، ولی اون متعلقش امر خارجی نیست، در خارج تحقق نداره، در عالم اعتبار تحقق داره. لکن مثل امر نفسی نیست که با غفلت شخص نابود بشه، با نوم او از بین بره، با موت او از بین بره. این قانون در وعاء اعتبار جعل شد، نابودیش به شکل خاصیست، یا از اول برای این اعتبارشون امد گذاشتن، گفتن آه در این دو سال هیچ موجری حق نداره مستاجرشو بیرون کنه، در این دو سال امد براش گذاشتن. یا در عالم اعتبار قانون گذار نسخ کردین قانون رو، یه ماده دیگه آورد اون اعتبار رو نسخش کرد، یا دید موضوعش متعلقش مصلحت و مفسده نداره دیگه، لذا اعلام کرد لغو اون اعتبار رو. خوب دقت کنید، این عرض کردم بسیار در جای خودش آثار خیلی مختلفی داره، علاما به بالی اول اصول هم اشاره کردیم، حالا دوستان واکاوی کنن اگر بحث نکردیم و غفلت شده باید یک جا تدارک بشه به تفصیل، ولی ظاهرا بحث کردیم این رو. ببینید برخی از اعلام، حالا حتی در مباحث حقوقی برخی از حقوقدانان مطرح کشور دیدم یه وقتی یک اشکالاتی میکنن که کن فکر میکنن همه آثار ظرف نفس رو عالم اعتبار داره، لذا بعضی اشکالات مطرح میکنن. بعضی برعکس کن فکر میکنن آثار وعاء خارج مال عالم اعتبارم هست، یه اشکالاتی مطرح میکنن. این خلط بین این هاست، عالم اعتبار ظرف ایجاد اشیاء است فی ظرف خاص، نمیشه گفت عالم نفس، نمیشه گفت عالم خارجی. خب این نکته که بهش توجه داشته باشیم، در ما نحن فی به محقق اصفهانی عرض میکنیم شما کأن تصور فرموده اید عالم اعتبار همان ظرف افق نفس است و لا غیر. از تحلیلم میکنید در افق نفس تقدم و تأخر به تبع است، به وجود واحدم ایجاد میشه، در حالی که در عالم اعتبار وقتی معتبر میخواد دو حکم مترتب بر یک دیگر رو اعتبار کنه، یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهری، ابتداءً باید ملاکات و مصالح و مفاسد هر یک رو محاسبه کنه. خب محاسبه میکنه، میگه ذات اشیا طهارت دارن، این جعل دوم منوط و مترتب است در وجود این موضوع، ثم عروض یک حالت خاص بر این موضوع. اینجا دقت کنید، تا در عالم اعتبار حکم واقعی که موضوع حکم ظاهری است با یک صفت محقق نشود، اعتبار نشده باشه، معنا نداره این اعتبار جدید، موضوعشون اعتبار قبلی است. لذا در عالم اعتبار باید حکم واقعی اعتبار بشه، بعد اینجوری گفته بشه، اعتبار دوم کنه قانون گذار، بگوید این طهارت واقعیه اگر مشکوک بود. حالا مصالح و مفاسد رو در نظر بگیرم، این طهارت واقعیه مشکوک مصلحت اقتضا میکنه او رو ملحقش کنم به طهارت واقعی، تا بعد بگم کل مشکوک طهاره طاهره، یا نه مصلحت اقتضا نمی کند او رو ملحق کنم به طهارت واقعی، بگم مشکوک طهاره نجسون. پس تا اعتبار قبلی وجود نگرفته باشه در عالم اعتبار، اعتبار دوم معنا نداره، موضوع پیدا نمی کنه. از خلاصه کلام، ولو بست این مطلب در جای خودش، خلاصه کلام این که به نظر ما در کلام محقق اصفهانی بین وعاء نفس و وعاء اعتبار و جعل قانون خلط شده است. این دو آثار مختلفی دارد. عزف الازالک، این دو سه اشکال که عرض می کنیم که بعضیش اشکال اثباتی است، کلام مرحوم آخوند رو دوچار ضعف مفرط می کنه. اشکال اول این که اصولیین از جمله خود مرحوم آخوند می‌فرمایند رابطه بین حکم واقعی، رابطه بین دلیل حکم واقعی و دلیل حکم ظاهری رابطه حکومت است، بدین معنا که اول مولا اعتبار میکنه نماز رو، بعد میگه این نماز آثار خاصی داره، یه حکم واقعی. مرحله دوم مولا میگه طواف بالبیت صلاتون، میگه شما اعتبار کنید طواف خانه خدا رو نماز، یعنی تنزیل کنید طواف رو منزله نماز، بگید طواف هم همون آثار رو داره، لذا طواف باید با وضو باشه، نمیدونم لباس باید پاک باشه، غسلی نباشه و ما الی ذلک. خب حالا دقت کنید، پس در احکام ظاهریه و واقعیه رابطه حکومته، و اگر رابطه حکومت باشه یک دلیل مفادش اینه جعل کردم طهارت واقعیه رو، بعد دلیل دوم میاد میگه مشکوک و طهاره رو هم طاهر بدان، یعنی مشکوک و طهاره به منزله طهارت واقعی است. نزل هازا منزلت هازا، این شد حکومت. حالا سوال اینه آیا در مقام اثبات دلیل واحد میتونه هم حاکم باشه هم محکوم باشه؟ معنا داره؟ یک کل شیء طاهره، چون مدلولش حکم واقعی است دلیل محکوم است، چون مدلولش حکم ظاهری است کل مشکوک طهاره نزله منزله طهارت واقعیه دلیل حاکم است، یه دلیل میشه هم حاکم هم محکوم باشه؟ این معنا نداره. این اشکال اول از این دو سه اشکال. اصلا قطعا تنافی داره، ببینید قطعا تنافی داره. یکی میگه این شی ذاتا طاهر، دیگری میگه مشکوک و طاهر هم تو طاهر بدون، حکم ظاهری اینه، یعنی تعبد به این که مشکوک و طاهر هم طاهر، یعنی نزل هازا منزلت هازا، این شد حاکم برو، این تحلیل حکم ظاهری حکم واقعیست، مرحوم آخونده میره قبول داره. وقت میگه کل شیء طاهر هم طهارت ظاهری هم طهارت واقعی، یعنی هم دلیل محکوم هم دلیل حاکم، معنا نداره. اشکال دوم که حالا دیروزی که از دوستان خواهم تحقیق اشاره کرد بین راه به این اشکال، اشکال دوم این است که موضوع طهارت واقعی رفع القیود است، میگه اشیا ذاتن طاهرن، هیچ قیدی درش لحاظ نمیشه، همه یه قیدها رو بذار کنار، اشیا ذاتن طاهرن، موضوع حکم ظاهری شیء است با تقید به یک قید، شیئی که مشکوک و طهاره است. آیا دلیل واحد و جعل واحد میتونه متکفل دو امر متضاد باشه، رفع القیود باشه و در این حال تقید به شیء باشه؟ اینم معنا نداره. لذا موضوع طهارت واقعی شیء است با رفع القیود، موضوع طهارت ظاهری شیء است مقید به مشکوک طهارت واقعی، او رفع القیوده یا اخذ القیده، اینا با هم تنافی دارن. اشکال سوم به کلام مرحوم آخوند یه مقداری توضیح داره، اشکال لطیفی است، باشه برای جلسه بعد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه، اون مثال رو ما برای حکومت زدیم در حقیقت، نمیگیم حکم ظاهری رو، حکومت رو معنا کردیم. بعد میخوایم بگیم بله اون مثال برای حکومت بود، خلط نشه. میخوایم بگیم چون حالا مرحوم آخوندم میگن نسبت بین حکم ظاهری، دلیل حکم ظاهری و دلیل حکم واقعی حکومته. اگه یک دلیل میخواد هم متکفل حکم ظاهری باشه هم متکفل حکم واقعی، اینا اشکال در مقام اثباته. یعنی به نظر مرحوم آخون یه دلیل هم حاکم هم محکوم، مگه میتونه یه دلیل هم حاکم باشه هم محکوم؟